کامکاران پرداخت میشه، بخشی از اون به کارگران پرداخت میشه. حاصل دستمزد کارگران بخشی میره دو جیب شرکت های پیمانکاری، کاری نمی کنن، میگن که این پرداخت بشه به ما. یا مثلا کارزاری که کارگران فنی با تخصص بالا و کارگران پروژه‌ای تو پالایشگاه های نفت و پتروشیمی و نیروگاه ها را انداختن برای افزایش دستمزد، یک شیوه جدید مبارزه برای افزایش دستمزد. پس بنابراین راه افتادند دنبال این توپی که دولت انداخته تو زمین بازی، فقط انرژی گرفتن از فعالین کارگری و خود کارگرانه.
اما ببینیم دلایل پیگیری دولت برای اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای چیست؟ در این مورد به سخنان حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره میکنم. او گفت تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای دارای معیارهای مختلفی همچون محیط زیست، موقعیت جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی است که به توصیف او در حوزه روابط کار نقش بسیار تعیین کننده ای دارند. روزنامه خراسان هم در بهمن سال گذشته در دفاع از این طرح نوشت این کار میتواند توزیع صنایع را به نوشته این روزنامه منطقی تر کند و صنایع کاربرتر میتوانند در شهرهایی با تورم کمتر و دستمزد کارگر کمتر استقرار یابند و برعکس. به نوشته خبر آنلاین، کارگران میگویند هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف ایران یکسان نیست. بر اساس این گزارش، کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و آمریکا از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند، ولی به گفته کارشناسان در همین کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر کاملاً مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی برای اجرای این الگو وجود ندارد. و این در شرایطی است که پرداخت دستمزد کارگران در ایران گاه برای ماها به تأخیر می‌افتد. این موضوع را هم نباید فراموش کرد که درصد قابل توجهی از کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، دستمزدهایی به مراتب کمتر از مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند. مقامات دولت حسن روحانی تاکنون توضیحی درباره طرح دوباره دستمزد منطقه‌ای ندادند. با این همه، مطرح شدن دوباره آن اعتراض فعالان و تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به ایلنا گفت دستمزد منطقه‌ای منجر به مهاجرت گسترده به مناطق مرکزی می شود و به تمرکزگرایی در کشور دامن می زند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، هم به یک نکته اشاره می کند، اینکه در سالهای بین 48 تا 55 خورشیدی دستمزد منطقه‌ای و مزد صنوف و حرف مختلف در دستور کار قرار داشت، اما همیشه در بالای بخشنامه‌های مزدی نوشته شده بود دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شود که از حداقل دستمزد مصوب وزارت کار کمتر نباشد. در کنار این سخنان، باید به تبصره دوم ماده 41 قانون کار اشاره کرد که حداقل دستمزد نباید کمتر از سبد معیشت ماهانه یک خانوار باشد. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیه طرح دولت را اقدامی ضد انسانی توصیف کرد و افزود این پروژه است که سالهاست کارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی در پی آنند. این تشکل صنفی هر گونه تعیین مزد منطقه‌ای و صنفی را شمشیر کشیدن به روی کارگران ایران نامید. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد مطابق نظر کارگران، همان گونه که کارگران اعتصابی صنایع نفتی نیز پیشتر اعلام کرده بودند، حداقل دستمزد باید به بالای 12 میلیون تومان در ماه برسد. از علیرضا نوایی میپرسم در شرایطی که جمهوری اسلامی مانع تشکل یابی مستقل کارگران است، آنان چگونه میتوانند از دستمزد بالاتر برخوردار شوند؟
یکی دیگر سیاست جمهوری اسلامی جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری. اینجا هم کارگران برای خودشون یه راه‌حل‌هایی پیدا کردن که این باید تبلیغ و ترویج بشه. یعنی ما این که صرفاً بکوبیم ایجاد تشکل مستقل کارگری، ولی زمینه‌ها و شرایط مشخصشو بررسی نکنیم که چگونه بخوایم به این برسیم، به تأکید این، تنها تأکید این لازم هست ولی کافی نیست. چرا؟ برای اینکه با دولتی حاکمیتی مواجهیم که سفت سخت در برابر ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایستاده. پس بنابراین همونطوری که شما اشاره کردین، باید به کارزارهایی که توی پالایشگاه و نیروگاه را افتاد دامن زد، این تجربه را بررسی کرد، نقاط ضعف و مثبتش را پیدا کرد و این روش ادامه داد. به عنوان یکی مسئله دیگر که اعتراضات و تجمعات همزمانی که صورت میگیره مثلا کارکنان یک بخش، کارگران یک بخش در کشور، یا مثل فرهنگیان، بازنشستگان که در سراسر کشور برپا میکنن این تجمعاتو، یا اینکه همزمان از سراسر کشور رای تهران میشن و در مقابل مراکز قدرت و مجلس میان تجمع برگزار میکنن. خب اینا سازماندهی هایی داره، باید این سازماندهندگان رو، این روش رو تقویت کرد و از دل این هرچی بیشتر کارگران متشکلتر بشن و با سازماندهی بیشتر در راه دستیابی به مطالباتشون حرکت بکنن، که در یک چشماندازی که همونطوری که میدیدیم اوائل اعتراضات پراکنده بود، اگر الان به 5 سال گذشته نگاه بکنیم، قدم هایی برداشته شده، متشکل تر شده، سازماندهی بیشتری داره تو این رابطه پیش میره، ولی کماکان به ایجاد تشکل مستقل کارگری به طور سراسری یا گسترده نرسیدن، هرچند که شاهد این هستیم اینجا یا اونجا اقداماتی صورت میگیره. پس بنابراین این ابتکاراتی رو که در عمل داره پیش میره رو باید تقویت کرد.
روز 5 اکتبر روز جهانی معلم بود، روزی که از سوی سازمان یونسکو نامگذاری شده است. در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با انتقاد از اینکه آموزش و پرورش در گلوگاه چرک‌آلود سیاست و گذرگاه انتفاعی سهام‌خواهی گیر کرده است و دستاوردی به توصیف این شورا جز تولید تفکر تنازع برای بقا ندارد، افسود در این سیر سیاه سیاست زده معلمان به جای آنکه پیشاهنگان مدنیت و توسعه خواهی و کنترلگران بحران‌های اجتماعی باشند، خود در باتلاقی از بحران‌های مالی، شغلی، امنیتی و بی‌مهارتی دست و پا می‌زنند. این شورا با تاکید بر این نکته که نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی می‌توانند اثرگذارترین عامل در زمینه خروج آموزش و پرورش از دامنه تنگ اندیشه‌های سنتی و حرکت به سمت آموزش‌های مدرن و روزآمد باشند، افزود این امکان در دستگاه فکری مسئولان میوه ممنوعه تلقی می‌شود. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تعدادی از معلمان دغدغه‌مند و متعهد گرفتار اخراج، تبعید و حبس‌های طولانی مدت، آن هم در زندان‌های غیر بهداشتی شدند و حتی از مرخصی‌های متعارفی که جانیان و اختلاسگران از آن بهره‌مندند محرومند. شورای بازنشستگان ایران هم در بیانیه ضمن تأکید و پشتیبانی از مطالبات حداقلی معلمان، خواستار توقف فشارهای امنیتی قضایی بر معلمان، دانش آموزان و دانشجویان و آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان و جبران همه خسارت‌های وارد شده به زندگی آنها شد. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه در بریتانیا، درباره مشکلات و مطالبات فرهنگیان ایران می‌گوید:
مهم‌ترین مطالباتی که معلمان همیشه مطرح کردن، یکیشون معیشت خود معلمان بودن، مخالف خصوصی سازی ها بودن در آموزش پرورش یا به قول خودشون کالایی شدن آموزش، و این یکی از معضلاتیه که خانواده های دانش آموزان نیز با هم در گریبان هستند. در حقیقت خواهان پیاده شدن اصل 3 قانون اساسی که آموزش رایگان برای کل دانش آموزان هستند، این مطرح بوده همیشه. یکی از خواسته هایی که باز باید بگم که اهمیت داره در این رابطه، مدارس به شدت زیر استانداردهای بین‌المللی هست و اینا بهش اعتراض داشتن و ما طی سالها کشتهای زیادی از دانش آموزان دادیم. خواسته های دیگه در کنار اینها، همسانسازی حقوق ها و طبقه بندی مشاغل، مسئله بیمه و بقیه خواسته ها و مطالبات هم کماکان مطرح شده که بسیاری از اونها برآورده نشده.
گزارش آکی از ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مقان است، اقدامی که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده بود. به گفته منتقدان این واگذاری، این شرکت به قیمت ناچیزی به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شده بود. حال قرار شده است که مدیریت شرکت کشت و صنعت مقان تا زمان واگذاری بعدی بر عهده دولت و سازمان خصوصی سازی باشد. به نوشته خبرگزاری ها، شرکت کشت و صنعت مقان با داشتن اراضی وسیع زراعی 2600 هکتار باغ‌های مدرن میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه های قند، لبنیات، فراوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت های منحصر به فرد در ایران محسوب می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری بسیج، واگذاری این شرکت با شرایط پرداخت 100 میلیارد تومان نقد و مابقی در اقساط 9 ساله تصویب شده بود. در همین حال علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت گفت دولت به دنبال واگذاری شرکت‌های آذراب، هپکو و واگن پارس عراق است. این موضوع در شرایطی اعلام شد که کارگران این واحدها در سالیان اخیر بارها خواستار اعمال مالکیت دولتی بر این شرکت‌ها شدند. از پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره خصوصی سازی در ایران می‌پرسم.
از سال 1385 که سیاست‌های اصل 44 توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، شاهد شکل گرفتن شرکت‌هایی بودیم که از اونها با عنوان خصولتی یاد میشه، شرکت‌هایی که بخشی از سهام اونها در اختیار دولت بود و بخش دیگری به سازمان‌های وابسته به دولت، نهادهای حکومتی و نهادهای به اصطلاح انقلابی واگذار می‌شد. در عمل این سیاست شکست خورد و نه تنها این شیوه نتونست ناکارایی اقتصاد دولتی رو کاهش بده، بلکه با فسادهایی که در واگذاری ها صورت گرفت که منشأ اون روابط گسترده مدیران این موقع با سازمان حکومتی، وابستگی پیدا و پنهان اونها با نهادهای قدرت و برخورداری از رانت اطلاعاتی بود، به همین دلیل به راحتی شرکت های مورد نظر رو به چنگ می آوردن. عملا این شرکت ها به ورطه ورشکستگی کشیده شدن و دچار بحران های غیر قابل جبرانی شدن. در ادامه این روند از ابتدای دهه 90 یک تغییری در شکل واگذاری‌ها صورت گرفت که از اون با عنوان خودمانی سازی یاد میشه، یعنی به جای اینکه به طور مستقیم بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی رو به سازمان‌های وابسته به دولت واگذار کنن، این بنگاه‌ها به افراد و اشخاص حقیقی واگذار شد که البته این اشخاص حقیقی هم از حمایت و پشتیبانی گروه‌های نفوذ و نهادهای حکومتی برخوردار بوده و هستند و در حقیقت به نوعی با سهم‌خواهی از سفره گسترده چپاول و غارت ثروت‌های عمومی مالکیت شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی رو تونستن به چنگ بیارن.
آقای شجیراتی در سخنانش به اعتراض‌های کارگران علیه خصوصی‌سازی اشاره می‌کند و می‌افزاید
با اعتراضات گسترده‌ای که از سوی کارگران کارخانجات و شرکت‌های واگذار شده صورت گرفت، در واقع شکل این اعتراضات نظیر اونچه که در هپکو و آذراب عراق در نیشکر هفت‌تپه و در گروه ملی فولاد در اهواز شاهد بودیم که یک بحران جدی برای حاکمیت و نظام ایجاد شد و در حقیقت زمینه‌ساز اعتراضات سراسری مردم در دی ماه 96 و آبان 98 بودن، الان به نظر میرسه که نظام به این نتیجه رسیده که باید شکل و فرم خصوصی سازی رو با رنگ و لعاب دیگه‌ای به کارگران و جامعه تحمیل کنه. در نتیجه این تصمیمه که میبینیم برای مثال واگذاری کشت و صنعت دشت مقان رو باطل اعلام میکنن یا مالکیت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه رو لغو میکنن، اما از طرف دیگه از تصمیم برای واگذاری یا به قول خودشون واسپاری واگن پارس و هپکو و آذراب عراق صحبت میکنن. اما اون تغییر در شکل و فرمی که عرض کردم چیه؟ این تغییر مطرح کردن واگذاری ها به شرکت های تعاونی هست. برای مثال در هفت‌تپه این روزها صحبت از حضور یک شرکت تعاونی میشه، یا در همین دشت مقان سخنگوی دولت گفته اراضی این کشت و صنعت به بهره برداران عرفی و عشایر منطقه واگذار خواهد شد. بقیه من از اینجا به بعد ما دیگه از خصوصی سازی، خصولتی سازی و یا خودمانی سازی چیزی نخواهیم شنید و در عوض با یک سیاست فریبکارانه حاکمیت قصد داره با طرح واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به تعاونی‌ها، یعنی تعاونی‌هایی که وابسته به خود حکومت و افراد و گروه‌های قدرت مثل سپاه، بنیاد مستضعفان و بنیاد خمینی هستند، در حقیقت به تصاحب، غارت و چپاول خودشون ادامه بدن. اما به طور قطع و یقین در هیچ نقطه‌ای، در هیچ شرکتی و در هیچ کارخانه‌ای این واگذاری‌ها به هر شکل و فرمی که باشه از سوی کارگران پذیرفته نخواهد شد. امروز توده کارگران در ایران با تجربیاتی که در اثر مبارزات چندین ساله خودشون به دست آوردن و اونچه که از عاقبت کارخانجات واگذار شده دیدن، هرگز زیر بار نخواهند رفت و در نهایت این تغییرات مالکیتی و عوض کردن نام اونها و شکل واگذاری ها نتیجه جز شکست برای حکومت نخواهد داشت.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 یا 20420-2211-22113 در میان بگذارید.